بسم الله الرحمن الرحيم.
في الوضعية شيئا جديدا غير معطيات المذهب التجريبي ومفاهيمه عن الميتافيزيقا الفلسفية. تا اینجا اون چه مکتب وضعی درباره مکتب متافیزیک گفت چیزی بیش از همون اوصافی که مکتب تجربی مطلقا درباره مکتب عقلی میگفت چیزی بیشتری نیست، ولی اون وصف سومی که نسبت دادند به مکتب عقلی که گفتند قضایای فلسفی اصلا مفهوم ندارد و معنا نداره، این یه چیز تازه ایه. ببینیم مقصودشون از این حرف چیه. غیر انا صفت الثالثه تبدو لنا شیئا جدیدا، این تهمتی تهمت تازه است که به این مکتب میزنن، این چیز تازه به نظر میرسه. لان الوضعیت تقرر فیها ان القضیت الفلسفیه لا معنا لها اطلاقا. مکتب تحققی چنین بیان میکند که قضیه فلسفی اصلا مفهوم ندارد. ولا تعتبر قضیتا، نمیشه این را قضیه شمرد، بل هی شبه قضیت. و یمکنون القول به ان هذا الاتهام هو اشد ضربة وجهت الى الفلسفه من المدارس الفلسفيه للمذهب التجريبي، این شدیدترین ضربه است که به مکتب متافیزیک وارد شده از ناحیه تجربی. فلنفحص محتواه باهتمام، محتوای این تهمت را با اهتمام بررسی می‌کنیم ببینیم چی می‌خوان بگن. ملكه يوتاح لنا ذلك يجب أن نعرف بالضبط ماذا تريد الوضعية بكلمة المعنى. برای اینکه بفهمیم اینا چی میخوان بگن باید ما دقیقا بفهمیم که اینا منظورشون از کلمه معنا چیه که میگن قضیه فلسفی معنا نداره. معنا یعنی چی؟ مقصودشون چی؟ دقیقا بشناسیم که منظور وضعیین از کلمه معنا در این جمله چیه که القضیه الفلسفیه لا معنا لها. و این امکنه تفسیرها فی قوامیس لغه، این کلمه را میتونیم در به قاموس لغت بر مراجعه کنیم این معناش چیه، معنا مفهومش معلومه، ولی باید ببینیم اینا مقصودشون چیه. یجیب علی ذلک الاستاد آیر امام الوضعیت المنطقیت الحدیثه فی انگلترا. پروفسور آیر که پیشوای مکتب تحققی جدید در انگلستان است از این سؤال ما پاسخ میده. بأن كلمة معنى في رأي الوضعية تدل على المعنى الذي يمكن التثبت من صوابه أو خطئه في حدود الخبرة الحسية. كلمة معنى در نظر تحققیین دلالت میکند بر اون معنایی که ما بتوانیم خطا بودن و صواب بودنش را از راه حس تشخیص بدیم. ما به چیزی میگیم معنا داره که از راه حس بتونیم تشخیص بدیم که خطاست یا صوابه. کلمه معنا در رأی وضعیین دلالت دارد بر اون معنایی که یمکن تثبت من صوابه او خطأه، می شود تحقیق کرد صواب و خطایش را از راه آگاهی حسی. و نظرن الى ان القضیت الفلسفیه لا یمکن فیها ذلک فهی قضیتون بدون معنا، و چون قضایای فلسفی رو نمیشه از راه حس تحقیق کرد که آیا درسته یا درست نیست، بنابراین میگیم معنا ندارد، یعنی چیزی که بتوان با حس اون را شناخت. و فی هذا الضوء تصبح العبارت القائل القضیت الفلسفیه صحت و سقمش ها میگن میشه باعث سنجید. مثلا شما میگید روز هست یا نیست، اینا میشه چشم باز کنید ببینید هوا روشنه یا نیست. بله، منظورشون گفتن اینه دیگه که بشه صدق و کذب بشه بفهمیم از راهی است. خب در این معنایی که آقای آیر کردند، جمله‌ای که گفت القضیه الفلسفیه لا معنا لها، برگشتش به این میشه تصبح العباره القائله القضیه الفلسفیه لا معنا لها معادلتا تماما لقولنا، درست معادل میشود با اینکه اینجور بگیم محتوى القضیه الفلسفیه لا یخضع للتجربه لانه یتصل بما وراء التجربه. قضیه فلسفی معنا ندارد، منظور از معنا چی بود؟ یعنی چیزی که قابل درک حسی باشد. پس معناش این است که محتوای قضیه فلسفی قابل درک حسی نیست. اینو میخوام بگم. اگه این شد به ذلک تکون الوضعیت قد قررت حقیقتا لا شک فیها ولا جدال. اگه منظورشون این است یه حقیقتی رو بیان کردن که هیچ جای شکی نیست، برای مسائل متافیزیک چیزی است که قابل درک حسی نیست، کسی بحث نداره دلش. و هی ان مواضیع المتافیزیک الفلسفیه لیست تجربیت فلم تحت به شیء جدید، چیز تازه نیوردن. اینا اومدن گفتند که منظور ما از معنا چنین چیزی است، یعنی حسیت را در معنا ابهام کردن. گفتند منظور از معنا یعنی معنای حسی. اگر منظور اینه خب این چیز واضحی بود، همه میدونستن که قضاوت فلسفی محتواش حسی نیست. ولم یتأت بشیء جدید الا تطویر کلمت المعنا و دمج تجربته فیها. تجربه را در این گنجانیدند و تجرید القضایا الفلسفیه عن المعنا فی ضوء هذا التطویر للکلمه لا یتناقض مع التسلیم بانها ذات معنا فی استعمال آخر للکلمه. خب بگیم قضایای فلسفی معنا به این معنا ندارد، معنایی که شما گفتید، یعنی معنای مفهوم حسی، این منافات نداره که به یه معنای دیگه معنا داشته باشید. تجرید قضیه فلسفی از معنا یعنی گفتن این که قضیه فلسفی معنا ندارد. معنا یعنی چی؟ در ذوء این تطویر، در این تحولی که در این کلمه ایجاد کردند. این جور معنایی را نداشتن منافاتی ندارد با پذیرفتن این که دارای معنا هست که کلمه معنای دیگری داشته باشید. بنده ها ذات و معنن استعمال آخر للکلمه، که معنا رو یه جور دیگه استعمال کنیم، همجور که دیگران استعمال میکنن، جوری استعمال کنیم که لا تدمج فیه تجربه تو فی المعنا، در اون استعمال تجربه را در معنا دیگه نگنجانیدن. یعنی نگفتن معنا این است که تجربه قابل تجربه باشد. اگه معنا به این معنا نگیریم میتونه معنا داشته باشه قضیه فلسفی. ولا ادری مادای قول الاستاد آیر و امثاله من الوضعیین ان القضایا التي تتصل به عالم طبیعه. این نه تنها قضایای متافیزیکی است که قابل تجربه حسی به این معنا نیست، بلکه قضایای طبیعی هم داریم که قابل تجربه حسی نیست. این آقای پروفسور درباره این قضایا نمیدونم چی میگن، یعنی اون مفهوم نداره، معنا نداره. مثلا اون چه از کره ماه قابل تجربه هست یک طرف این کره هست، یعنی یک نیم کره ماه همیشه برای اهل ارض ظاهره. حرکت ماه دور زمین به طوری هست که همیشه یک نصفش مواجه با زمینه، اون نصفش هیچ وقت مواجه با زمین نمیشه. خب حالا در اون نصفش که قابل تجربه نیست، نمیشه عکس برداری کرد و نه از هیچ راه دیگری میشه دید، اگه یک کسی بگه در اون نصف کره ما هم کوههایی هست، زمینهایی هست، قضیتون اون نصف نامرئی کره ما که برای ما هیچ وقت ظاهر نمیشه، هیچ وقت مواجه با زمین نیست، اونم یک کسی اینجور بگه اون نصف هم کوههایی داره، زمینهایی داره، خب این قضیه لفظیست که قابل تجربه نیست معناش. یعنی ما الان نمیتونیم بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا اونجا کوه هست یا نیست. خب حالا که قابل تجربه حسی نیست، شما میگین این قضیه مفهوم ندارد، معنا نداره اصلا. اگر اینجور بگید این فرضیه هایی که در علوم طبیعی هست و کم کم به وسیله تجربه و آزمایش اثبات میشه، باید بگید اصلا اینا مفهوم نداشته از اول، کلام پوچ بوده. اگه کلام پوچ بوده پس این دانشمندان چطور این فرضیه ها رو از اول فرض میکردن و بعد در مقام تجسس و استدلال براش برمیمدن تا اثبات میکردن؟ غالب مسائل علمی اول به صورت فرضیه طرح میشه، تصورش به ذهن یه دانشمندی میاد، میگه شاید اینجور باشه، کوشش میکنن که یه قرائنی پیدا کنه ببینه آیا اینجور هست یا نیست. میگردن بعد از اینکه قرائن زیادی پیدا کردن، کم کم وقتی اثبات شد با دلیل، میگن به حد نظریه میرسه، میگن شد نظریه. پس فرضیه های علوم همیشه اول یه کلام پوچیست. اگه کلام پوچیست پس مردم شده میرن دنبالش تحقیق کنن ببینن درسته یا درست نیست، و کم کم به صورت یه قانون علمی در میاد. قوانین علمی طبیعی اول به صورت یک فرضیه بوده و تجربه هم روش نشده بود. تا اون وقتی که تجربه نشده بوده این کلام پوچ بوده. ممکنه اینا برگردن بگن که نه، منظور ما از این که میگیم قابل تجربه باشه، نه این که بالفعل بگیم تجربه بشه، امکان تجربه داشته باشه. میگیم منظورتون از این امکان کدوم امکانه؟ ما یه امکانی داریم که میگیم مثلا این کار ممکنه یا نه، فورا میشه این کارو کرد. میگم ممکن است من حرف بزنم، شروع میکنم حرف زنم، ممکنه نزنم، سکوت میکنم. یه امکانی هم هست که در منطق میگیم از نظر عقل محال نیست، یا امکان مثلا وقتی که امکان وقوعی داره، یعنی ممکن است علتش تحقق پیدا کنه و واقع بشه. این که شما میگید امکان داره تجربه کنه، این منظورتون از این امکان چیه؟ همون اصطلاح منطقی رو میگید یا چیز دیگری رو میگید؟ اگر اصطلاح منطقی میگید، این یکی از قضاهای متافیزیکی است. امکان منطقی یکی از مسائل متافیزیکی قابل درک حسی که نیست. امکان منطقی رو که نمیشه درک کرد، حسی نمیشه تجربه کرد. پس خودش این از الفاظ پوچ. شما میگید امکان داره تجربه کنیم، یه لفظ پوچی رو به کار بردید. این لفظ پوچ که به درد نمیخور، بذار کنار. خب حالا بیایید سر صحبت ببینیم تجربه میشه کرد اون طرف کره ماه رو دید یا نه. اونا نمیشه تجربه کنیم، وسیله اینا داریم برای تجربه. امکان داره، امکان داره یعنی چی؟ یعنی امکان عقلی منطقی داره، که شد قضیه متافیزیکی و پوچه. آخرالامر پس شما برای اینکه حرف خودتون رو بخواید توجیه کنید، ناچارید به همون اصطلاحات متافیزیکی متوسل بشید تا بتونید به حرفتون یه سر و صورتی بدید که مردم بهش نخندن. ولی چه حرفی که شما میزنید؟ لفظ مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی چی؟ معنا یک کلمه ایست که هر کسی در هر لغتی به کار میبره، معناش روشنه. یعنی لفظ حکایت کند از ماورای خودش. اون ماورایی که لفظ ازش حکایت میکنه اون معناست. ماورای لفظ و ذهن، اون چه لفظ ازش حکایت میکنه، این میگن معنای اون. این یه وقت حسی هست، یه وقت غیر حسی، یه وقت صادقه، یه وقت کاذب. این دیگه گفتن این که معنا یعنی اون چیزی که قابل تجربه حسی باشه، این حرفا چیه؟ با این حرفا میگه میشه آدم فلسفه ای را که بر اساس ضروریات عقلی مبتنی هست با این حرفا ابطال کنه؟ به اصطلاح، جعل اصطلاح. معنا، منظور ما از معنا این است که قابل حسی باشه. خیلی، ما منظورمون از معنا این نیست. مال چی؟ بله، دارای چند معنا نیست. اینا اومده یه اصطلاحی جعل کرده. بله، یعنی این مماشاتی با این هاست که شما اگر میگید معنا معناش اینه، ما میگیم معنای دیگه هم داره. قضیه به اصطلاح شما معنا نداره، ما به اصطلاح دیگه این معنا داره. لا ادری مادا آخر بعد از تصریح خودشون بازم ما بریم تفسیر کنیم برای کلامشون. میگن خودش میگه منظور از معنا این است که قابل درک حسی باشد. آخه چه دیگه چی بگیم؟ خودش داره میگه منظور از این که میگن معنا است یعنی قابل این که درک حسی باشه. البته اونا از حالات الحسی هستن، میگن هر چی حسی نیست واقعیت نداره. که شما میگید کلمه مفهوم ندارند، منظورتون از مفهوم چیه؟ مگه مفهوم مختص است به مفهوم حسی؟ آخر کلام دروغ هم معنا داره. ببینید، گفتن که معنا آن است که قابل این باشه که با صدق و کذب بشه تشخیص داد. کلام دروغ هم اینا تصدیق دارن که معنا داره. میگه کلام دروغ هم معنا داره اما دروغه، برای اینکه علش در خارج رو تکذیبش میکنه، اما این چیزی است که خارج و خارجش و فرق نمیکنه نسبت به این راهی صدق و کذب نداره، پس معنا نداره اصلا، برای اینکه قضیه عبارت بود از چیزی که یحتمل صدق و کذب. صدق و کذب را به چه وسیله بفهمیم؟ به وسیله تجربه. حالا که نمیشه فهمید که این صدق صادق است یا کاذب، پس معنا نداره، از قضیه کاذب هم بدتره، پس قضیه کاذب یه معنایی داره منتها معناش کاذبه، اما این اصلا لا معنا نهایت راقا قابل توجیه نیست. نمیدونم آقای استاد آیر و امثال ایشون از تحققیین درباره قضایایی که مربوط به عالم طبیعت است چی میفرمایند. اون قضایایی که لا یملک الانسان القدرت علی التثبت من ثوابها و خطاها به تجربه، که آدم نمیتونه که اطمینان پیدا کنه که آیا این قضیه ها درستند یا درست نیستند. مثلا اذا قلنا ان الوجه الاخر للقمر الذي لا يقابل الارض ظاهر بالجبال والوديان، اگر گفتیم اون طرف ماه که مواجه با زمین نیست، اون هم دارای کوه ها و بیابان هایی است، این قضیه طبیعی است، ماورای و طبیعی هم که نیست، متافیزیکی نیست، مربوط به طبیعت، ولی قابل تجربه نیست، چون الان وسیله ای نداریم بریم پشت ماه. فإننا لا نملک، الان نمیتونیم، و قد لا یتاح لنا فی المستقبل ان نملک، ممکن است در آینده هم نتوانیم، نداشته باشیم امکانات تجربی برای استکشاف صدق این قضیه یا کذبش، ممکن در آینده هم حتی نتونیم اینو اثبات کنیم که این راسته یا دروغ، به رغم من انها تتحدث عن طبیعه، با اینکه مربوط به طبیعته، درباره طبیعت داره بحث میکنه. فهل یمکن ان تعتبر هذه القضیه خاویتا لا معنا لها، میشه گفت این قضیه اصلا مفهوم ندارد، چون نمیشه سنجید که آیا قضیه صادق است یا کاذب، الان که نمیتونیم بفهمیم که این مطابق با وجه قمر هست این قضیه یا نیست. معننا نعلم جمیعا ان العلم کثیرا ما یطرح قضایا من هذا القبیل علی سعید البحث، با اینکه همه ما میدونیم که علم بسیاری از اوقات چنین قضایایی را در زمینه بحث، در سطح بحث مطرح میکنه، قبل ان یمرک تجربه الحاسمه بصددها، قبل از اینکه دارای یک تجربه قاطعی در مورد اونها باشه، و یضل ینحث عن ضوء لیسلطه علیها، در سرد این برمیایه که یک پرتوی بر اینها بیفکند، یعنی روشنش کنه، دلیلی براش پیدا کنه، حتی یجده فی نهایت المطاف، تا در نهایت سیرش این را بیابد، یعنی بفهمی که راسته، او یعجز عن الظفر به، یا اینکه عاجز باشد از دست یافتن به این دلیل، از این ذوقی که بر این بتابد. میدونیم که در علوم معمولا اینجوری است، یه قضایایی را مطرح میکنن به عنوان فرضیه، بعد در صدد جستجو برمیان که اثبات کنن. اگر این قضایا مفهوم ندارد، فلماذا کل هذا الجهد العلمی لو کانت کل قضیه لا تحمل بیدها دلیل صدقها و کذبها من التجربه خباء، اگر هر قضیه‌ای که دلیل صدق و کذبش را در دست ندارد، این قضیه خواه خالی و لغو و بیهوده باشد، پس چرا دانشمندان این همه کوشش های علمی میکنن برای الفاظ پوچ بیمعنا؟ تو حامل الوضعیه فی هذا المجال ان تستدرک، تحققیین در مقام استدراک برمیان، میگن ما که گفتیم قابل تجربه باشد، منظورمون قابل تجربه بالفعل نیست، بالامکان کافی. فهیه تقول ان المهم هو الامکان المنطقی، ما که گفتیم ممکن است، نه اینکه الان بتونیم این کار را بکنیم، از نظر منطق میگیم امکان داره این قضیه، امکان داره تجربهش. فکل قضیت کان ممکنم من الوجهت نظریه الحصول علی تجربت هادیت بشأنها، هر قضیه ای که از جنبه نظری امکان داشته باشد دست یافتن به یک تجربه ای که اون را روشن کند و هدایت کند، فهی ذات و معنا. چین قضیه رو میگیم دارای معناست. این از نظر از جانب وضعیین دارن میگن. میگن وضعیین ممکنه در دفاع کنند از خودشون و کلام خودشون رو استدراک کنند. بگن منظور ما این است که هر قضیه ای که از جنبه نظری، یعنی عقل وقتی توجه میکنه بهش میبینه این ممکنه، بتوان دست یافت بر تجربه ای که در مورد او هدایت کننده باشد، فهی ذات و معنا. این قضیه میگی معنا داره و جدیرتون بالبحث. و این لم نملک هذه تجربه فعلا، گرچه فعلا ما دارای این تجربه نباشیم. نحنو نرا فی هذه المحاوله ان الوضعیه قد استعارت مفهوما متافیزیقیا لتکمیل بناء حل مذهبی. اینا برای اینکه حرف خودشون رو یه سر و صورتی بهش بدن، اومدن یک مفهوم متافیزیکی را آریه گرفتن. الذی شادت کل نسب متافیزیقا، اون بنایی که اون ساختمانی که میخواستن درست کنند که به اون وسیله مکتب متافیزیک را به باد بدن، حالا اومدن برای ساختن این بنا از مکتب متافیزیک مطلبی را دارن آریه میگیرن. و ذالک المفهوم، اون مفهومی که آریه گرفتن، عبارت است از امکان منطقی. الذی میزت و عن الامکان الفعلی، که فرق گذاشتن اون را با امکان فعلی. گفتن درسته که ما حالا امکان فعلی نداره برامون تجربه، اما امکان منطقی داره. و الا اگر این را از مکتب متافیزیک آریه نگرفتند، فما هو المعتل حسی للامکان المنطقی، اگر این مفهوم مال مکتب خودشون هست، اونا چیزی را بهش میگن لفظ معنادار که قابل تجربه حسی باشه. میگیم امکان منطقی قابل تجربه حسی هست؟ امکان منطقی که تجربه حسی بر نمیداره. پس معلوم میشه این مفهوم مال خود شما نیست، از یه جا دیگه آریه گرفتی. روی مکتب خودتون باید بگید لفظ امکان منطقی این لفظ پوچی است، لا معنا له، برای اینکه قابل تجربه حسی نیست. نقول ان الوطن نب، بله اینجا تقول الوضعیه نوشته غلطه، نقول للوضعیه. ما به وضعیه میگیم، ما به وضعیه میگیم تجربه مادامی که در واقع ممکن نباشد، یعنی در خارج امکان نداشته باشه، فمازای ابقال امکان نظری من معنا. امکان نظری و منطقی که شما میگید این معنا چیه؟ غیر مفهوم المتافیزیقی الذی لا اثر له علی صورت الواقع الخارجی. امکان منطقی یا امکان نظری مفهومی ندارد جز همونی که در مکتب متافیزیک گفته میشه، و اون مفهوم متافیزیکیش هم که اثری در واقع خارجی نداره به قول شما، برای اینکه نمیشه تجربهش کرد. ولا تختلف المعتقدات الحسیه تبعا لها، چون گفتید کلامی مفهوم دارد که داده های حسی در صورت صدق و کذب اون تفاوت کنه. حالا ما میگیم امکان منطقی، امکان منطقی دارد که شما برید پشت ماه رو ببینید، خارج چه تغییری کرد؟ امکان ندارد، خارج چه تغییری کرد؟ هیچ. پس وز داده حسی شما در این زمینه تفاوتی نکرد، پس این لفظ پوچ. حالا که لفظ پوچه، پس شما با چی دارید مکتبتون را درست میکنید؟ افلم یصبح مقیاس الوضعیه للکلام المفهوم متافیزیقا فی نهایت شد، در آخر سیر آیا حرف اینها برگشت باز به حرف متافیزیکی نشد؟ و به تالی کلامن غیر مفهوم فی رأیه ها، نتیجهش میشه که به نظر خودشون باید بشه کلامشون غیر مفهوم، حرف به نظر خودشون باید بشه حرفشون پوچ. ول نترک الاستاز آیر، حالا استاز آیر رو ولش میکنیم. ول ناخذ کلمت المعنا به مدلول المتعارف، حرفای او رو میذاریم کنار. معنا یعنی چی؟ هم معنای متعارفش. دون ان ندم جفی یا ندم جفی از تجربه، در این کلمه معنا تجربه رو داخل نمی کنیم. به همون معنایی که همه میفهمند استعمال میکنه. فهل نستطیع ان نحکم علی القضیه الفلسفیه بان غیر ذات و معنا؟ اون معنایی که همه از این کلمه معنا میفهمند، آیا میشه گفت قضیه فلسفی معنا ندارد؟ طبعا لا، کلا، ابدا چنین چیزی نیست. خب مفهوم داره دیگه، مگه معنا یعنی چی؟ فان المعنا هو ما یعکسه اللفظ فی الذهن من صوره، هر چی را لفظ در ذهن انسان منعکس میکند این اسمش معناست. و القضیه الفلسفیه تأکید فی اذهان انصارها و خصومها علی السواء صورا من هذا القبیل، یه قضیه فلسفی در ذهن طرفداران و در ذهن مخالفین یکسان یه مفاهیمی را ایجاد میکنه، پس معنا داره. و مادامت هناک صورتون تقذف و القضیه الفلسفیه الى افکارنا، مادامی که یک صورتی باشد، یک مفهوم ذهنی باشد که قضیه فلسفی القا میکند به ذهن ما، فهناک مجال لصدق و الکذب، جای صدق و کذبم هست. و به تالی هناک قضیتون کاملتون، بنابراین قضیه کاملا موجود است. جدیدتون به هذا الاسم فی العرف المنطقی، مگه در عرف منطقی قضیه یعنی چی؟ یعنی لفظی که حکایت کند از معنایی که در ذهن موجود میشه به وسیله اون لفظ و قابل صدق و کذب هست. اینو هم همینطور
معنا
ما
خارجی
نیست، معنا ما بهزای خارجی نیست، بلا باید بگید برای این ادعا میشه مثل اون ادعا اصطلاح سالسی میشه. اگر معنا یعنی ما به ازای خارجی، باید فقط در قضیه صادقه بگیم معنا داره، قضیه کاذبه باید بگیم معنا نداره، با اینکه قضیه کاذبه هم معنای کاذب داره، اون مطابقت با خارج هست بگیم معنا نداره. فإن الصورة التي تقذف القضية الفلسفية إلى أذهان إلى ذهننا إن كانت تطابق شيئا موضوعيا خارج حدود الذهن واللفظ فالقضية صادقة. گفتیم یه قضیه کاملی است که قابل صدق و کذب است. چجور؟ اگر این صورتی که قضیه فلسفی به ذهن ما القا می‌کند مطابق باشد با یک شیء عینی که خارج از حدود ذهن و لفظ هست، شیء خارجی لازمش این نیست که حسی باشه، یه شیء خارج از ذهن ما اگر مطابقت داشته باشه با یه شیء خارجی، این قضیه صادق است. الا اگر نبود یا اصلا خارج از ذهن لفظ ذهن ما و معطیات حسی ما چیزی نبود که این لفظ حکایت ازش بکنه، یا بود ولی این لفظ مطابقه با اون نبود، قضیه کاذب. یعنی همون معنای ذهنی، چیزی رو که در ذهن شما درک میکنید، تصور میگید، تصور از صورت دیگه. فصدق و الکذب و به تالی اطابع المنطقی للقضیه لیسا من معطیات تجربه، صدق و کذب و در نتیجه مارک منطقی قضیه. چه کلامی از نظر عرف منطقی قضیه است؟ اینکه قابلیت صدق و کذب داشته باشد. این مارک منطقی، این از داده‌های تجربه نیست. لنقول عن القضیه التي لا تخضع للتجربه ان لا توصف بصدق و کذب، تا اینکه ما اون قضیه‌ای که قابل تابع تجربه نیست و قابل این نیست که به تجربه صدق و کذب شو بفهمیم، بگیم اصلا این صدق و کذب ندارد. صدق و کذب اهم است از این که قابل تجربه حسی باشد یا نباشد، مطابقت با خارج. و انما هما تعبیران به شکل ایجابی او سلبی عن تطابق، صدق و کذب دو تعبیری هستند، یکی اثباتی یکی سلبی درباره تطابق، یکی وجود و تطابق یکی عدم تطابق. عن صورت القضیه فی الذهن و بین ای شیء موضوعی، میگیم این صورت ذهنی ما مطابقت دارد با یه شیء خارج از ذهن ما یا ندارد، حالا اون شیء خارج از ذهن ما حسی باشه یا غیر حسی. المارکسیت و الفلسفه و موقف المارکسیه من الفلسفه یشبه به صورت جوهریه الموقف الوضعی، موقعیت مارکسیسم هم در برابر فلسفه متافیزیک شبیه است به طور اساسی با موقعیت مکتب تعقل. فهی ترفض کل الرفض فلسفتا علیا تفرض على العلوم ولا تنبثق منها. مارکسیسم هم کاملا رد می کند یک فلسفه عالیه‌ای که تفرض على العلوم، یعنی تقریبا تحمیل بشه بر علوم، ولا تنبثق منها، از خود علوم گرفته نشه، چون اونا برای شد که یک فلسفه ای که از علوم گرفته می شود، یعنی محصولات همه علوم رو جمع می کنند و یک نظریه کلی روش می دن، اینا بپذیرن. اما یه فلسفه ای که تحمیل بشه بر علوم، غیر از اینا بگیم نه، یه فلسفه دیگه ای داریم که کاری به علوم نداره، خودش یه مسائلی رو حل می کنه و علوم هم باید از اون فلسفه بگیرن، چنین چیزی را کاملا رفض می کنه. لأن المارکسیت تجربیتون فی منطقها و عدات تفکیرها. مارکسیسم هم از نظر منطق و از نظر ابزار فکر کاملا تجربی است. فمن الطبیعی ان لا تجد للمتافیزیقا مجالا فی بحوثها. طبعا برای بحث‌های متافیزیکی جایی برای بحث نمی‌بینه، برای اینکه بحث فقط به وسیله تجربه انجام می‌گیره به نظر اونا. ولهذا نادت به فلسفه علمیتین، اینها اعلان کردن یک فلسفه علمی را، گفتن ما طرفدار یک فلسفه علمی هستیم که از علم سرچشمه میگیری، نه فلسفه‌ای که فوق علم باشه. و هی المادیت و دیالکتیکیه، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک. و زعمت ان فلسفه هذه ترتکز على العلوم الطبیعیه، و چنین پنداشتند که این فلسفه‌شون مبتنی بر علوم طبیعی است. و تستمد و رسیده ها من التطور العلمی، و پشتوانه خودش را از تحولات علمی دریافت می دارد. فی مختلف الحقول، در زمینه های مختلف که علوم بحث و تحقیق می کنند، نتیجه های اونا پشتوانه فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکی. قال لنین فالمادیت دیالکتیکیه لم تعد به حاجت الى فلسفت تودع و فوق العلوم الاخرى. ماتریالیسم دیالکتیک احتیاجی به فلسفه ای که فوق علوم دیگر قرار داده شود ندارد. لم تعد از عاده به معنی ساره. و انما یبقا من الفلسفه القدیمه هو نظریه الفکر و قوانینه. اونی که در قدیم بهش میگفتن فلسفه و یه علمی بود و این حرفا، اونا همش جای خودش رو داد به علم. چیزی که ازش مونده فقط بحث درباره قوانین فکره. این از قسمت فلسفه قدیم مونده که چجور باید فکر کرد. این قوانین فکر بعضی میگن به صورت یه قوانین عامه، عرض کنم که شکلی است، که منطق شکلی به قول اینها میگن، یعنی منطق سوری، منطق ارسطویی، اینا رو میگن بهش منطق شکلی، یا منطق دیالکتیک. بالاخره اون قسمتی که از فلسفه باقی مونده بحث در باره قوانین فکر است، یعنی منطق. همین از فلسفه باقی مونده. وقت در اینجا نظریاتی هست، یک بعضی به صورت منطق شکلی بحث میکنن، بعضی به صورت منطق دیالکتیکی. علایال از فلسفه همین مونده، المنطق شکلی و دیالکتیک. و قال رودی قاردی، من اینو ضبطشو درست نمیدونم، هرچی هم گردش کردم نتونستم پیدا کنم، یکی از نویسندگان فرانسوی است که درباره فلسفه ماتریالیسم چند تا کتاب نوشته، کتاب‌های مثلا مهمی هم هست پیش اونا. سوف تكون مهمة النظرية المادية للمعرفة على وجه التحديد ان لا نقطع ابدا الفكر الفلسفي عن الفكر العلمي يا عالمي ولا عن النشاط العملی تاریخی. وظیفه نظریه ماتریالیسم در باب معرفت این خواهد بود به طور دقیق، علاوه که تهدید مهمش و وظیفش این است که هیچ وقت فکر فلسفی را از فکر علمی جدا نکنه، یعنی همیشه افکار فلسفی را بر طبق افکار علمی روز تطبیق کنه. ولا عن نشاط العملی تاریخی، از فعالیت تاریخی هم جدا نکنه، یعنی همیشه پشتوانه خودش را از تاریخ و از علوم طبیعی بگیره. اینا همیشه فلسفه خودشون را با قضایای تاریخی توجیه می کنه. و با قضایای علمی. کتابای فلسفیش رو وقت ملاحظه بفرمایید، وقتی میخواندی مسئله ای را، کتابای خیلی منظم و پاکیزه ای نوشتن. وقتی میخواند یک، یعنی کاملا روی اصول فنی و روانی هست. وقتی میخواند یه مسئله، موضوع فلسفی رو روی اساس خودشون مثلا مطرح کنن، اولین مسئله روی طبیعت میزنن. فرض کنید اولین درس میگه آب رو وقتی بذاریم روی چراغ، روی بخاری، یه درجه حرارت بهش بدیم گرم میشه، دو درجه چطور میشه، سه درجه، تا 100 درجه که میشه جوش میاد. این مثال رو میزنه. بعد میگه که فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک میگه که حرکت کمی تبدیل میشه به حرکت کیفی. یه مثال طبیعی میزنه، شما ذهنتون رو متوجه میکنه به یک چیز عینی به اصطلاح. بعدم یه نظریه کلی فلسفی ازش میگه. فورا هم یه نمونه رو میاره در اجتماع پیاده میکنه. میگه در اجتماع هم وقتی فشارهای اجتماع زیاد میشه، اختلاف طبقاتی زیاد میشه، تدریجاً به یک حدی که میرسه، یهو انقلاب پیدا میشه، انفجار پیدا میشه، حرکت کمی تبدیل میشه به حرکت کیفی. یه مسئله طبیعی میزنه، یه مسئله اجتماعی میزنه، یک عرض کنم نظریه فلسفی خیلی دلپذیر و زود مؤثر. تا بیاد آدم بررسی بکنه ذهنشو که این چه ربطی به هم داشت، حالا این قضیه درسته، مقدماتش نتیجه کجا، در ذهن کاملا جا گرفت. یه مسئله علمی و یه مسئله تاریخی یا فرض فرمایید که اجتماعی و یه نتیجه کلی فلسفی. اینا هم این کار رو میکنن، میگن باید فلسفه رو با علم توأم کرد و با تاریخ. هیچ وقت نباید رابطه فلسفه را از علم و تاریخ قطع کرد. او از کار نتیجه گرفتن. پس مهمه نظریه ماتریالیست در معرفت اینه که هیچ وقت فکر فلسفی را از فکر علمی و فکر تاریخی جدا نکنه. و به رغم من اصرار المارکسیه على تابع العلمی لفلسفته ها، ما میگیم که بسیار پذیرفتیم از این که فلسفه خوب است بر اساس علم باشد، بر اساس علوم تجربی. تا اینجا هیچ با شما بحثی نداریم، فرض کنید. خب نتیجه علم چی میشه؟ نتیجه علم که از راه تجربه به دست میاد اینه که پدیده های علمی را در یک سطحی مورد آزمایش قرار میدن و یه نتیجه ازش میگیرن در همون حدودی که تجربه شده. آیا ما وقتی در آزمایشگاه فرض فرمایید 100 مرتبه 1000 مرتبه یه پدیده ای رو تکرار کردیم، آزمایش کردیم، این میگه که ورای این پدیده فلان چیز نیست؟ اینم رو میگه. شما بدن انسان رو فرض کنید رفتید تشریح کردید، 1000 تا انسان رو از نژادهای مختلف در شرایط مختلف تجربه کردید، تمام سلولهای اینا رو شناختید، عکس برداری کردید، این تجربه شما نشان هم میده که روح وجود ندارد. این تجربه اثبات میکنه یا نه تجربه همونی رو که بهش بررسی کرده میتونه چیز کنه، نظر بده دربارش دیگه، بیش از این که نمیتونه. تجربه نتیجه ای را که میده یک نتیجه به اصطلاح شما نتیجه علمی هست در یک زمینه خاصی که تجربه شده، اما ورای خودش که نمیتونه نفی کنه. اگر شما فلسفتون فلسفه علمی هست، باید در حدودی حرف بزنید که تجربه دارید. در ماورای تجربه سکوت، نه نفی کنید نه اثبات. تجربه علمی، کدوم علمیه که اثبات کنه که خدا نیست؟ مگه قابل تجربه است این چیزیه؟ بنابراین شما نسبت به مسائل ماورای طبیعت که میرسید با سکوت کنید، بگید نمیدونیم هست، نمیدونیم نیست، برای اینکه علم اثبات نکرده به قول شما و ما از حدود تجربه قول دادیم پا فراتر نگذاریم. فلسفه علمی این بود دیگه، باید داده های علم را جمع آوری کنیم، نه علم فیزیولوژی، نه بیولوژی، نه نمیدونم زوولوژی، نه نمیدونم زمین شناسی، نه سایر علوم. هیچ کدوم از اینها نفی خدا را که اثبات نکرده. این فلسفه شما چطور از مجد فراورده های اینا را که جمع آوری کرد نتیجه شد که خدا نیست، روح نیست؟ پس اگر شما مبتنی یعنی پابند هستید به حرف خودتون و به فلسفه علمی خودتون، باید فلسفه شما درباره مسائلی بحث بکنه که علم راه داره بهش، تجربه میتونه یا اثبات کنه یا نفی کنه. اما چیزی که قابل اثبات و نفی برای علوم نیست، فلسفه شما درباره باید سکوت کنه، با حالی که این کارو نمیکنید شما. پس چرا شما مسائل ماورا طبیعت رو نفی میکنید، کما اینکه اثباتش حق ندارید بکنید، نفیش هم حق ندارید. و به رغم من اصرار مارکسیه علی الطابع العلمی لفلسفتها، علی رغم این که مارکسیسم اصرار دارد که به فلسفه خودش برچسب علمی بزنه و رفض ایل اون من تفکیر المتافیزیقی و هر نوع تفکر ماورای طبیعی را رفض کند و طرد بکنه، نجد ان المارکسیت لا تتقید فی فلسفتها بالحدود العلمیت للبحث، در فلسفهشون به حدود علمی مقید نمیشه. ذالک ان الفلسفه التي تنبع من الخبره العلميه، اون فلسفه‌ای که سرچشمه میگیرد از آگاهی علمی، یجب ان تمارس مهمتها فی الحقل العلمی، باید وظیفه خودش را دنبال کند در زمینه علمی. ولا تتجاوز او الى غیره، پا از حدود علم فراتر نگذارید. بله درسته که مجموع فلسفه مجالش اوسع است از هر یک از علوم، اما از مجموع علوم دیگه وسیع‌تر نیست. فل مجال المشروع لفلسفه علمیه که فلسفه مارکسیه فی زعمها، میدان قانونی یک فلسفه علمی، مثلا فلسفه مارکسیست به قول خودشون که یک فلسفه علمی هست، گرچه این میدان اوسع است از میدان تنهایی برای هر علمی، لانها تستهدی به مختلف العلوم، برای اینکه این فلسفه از علوم مختلف هدایت میشه. لکن لا یجوز به حال من الاحوال ان یکون اوسع من المجالات العلمیه مجتمعتن، ولی از مجموع علوم که دیگه نمیشه دایرش وسیع تر بشه. ای المجال العلمی العام، اون مجالی که تمام علوم دربارش دارن کار میکنن، طبیعت به طور کلی، منتها هر علمی از یک گوشه طبیعت درباره یک شأنی از شئون طبیعت بحث میکنه. پس فلسفه ای هم که از علم استمداد میکنه، پاره از طبیعت نمیتونه فراتر بگذاری. التي يمكن اخضاعها للتجربه او الملاحظه الحسيه المنظمه، طبیعت است که میشه او را تابع تجربه کرد و میشه بررسی حسی منظمی درباره او داشت. فليس من صلاحيه الفلسفه العلميه ان تتناول في البحث مسائل ما وراء الطبيعه، بنابراین فلسفه علمی صلاحیت این را ندارد که در بحث خودش بپردازد به مسائل ماورای طبیعت و درباره اونها قضاوت کند، خواه قضاوتش ایجابی باشه خواه سلبی. لأن رصیده العلمی لا یمد فی تلک المسائل بشیء، پشتوانه این فلسفه علم بود، این پشتوانه در این زمینه ها چیزی به این فلسفه نمیده که آیا هست یا نیست. فالقضیه الفلسفیه القائله للعالم مبدأ اول وراء الطبيعه، این قضیه که از مسائل ماورای طبیعت هست، فلسفه علمی حق ندارد درباره این حرف بزنه. ليس من حق الفلسفه العلميه ان تتناولها بنفي او اثبات، لان محتواها خارج از مجال تجربه، و به رغم من ذلك نرى ان المارسيه تتدخل في هذا اللون من القضايا، با این که باید اینجوری باشه، ولی میبینیم اینا پابند به حرف خودشون نیستن، دخالت میکنن در یه مسائلی که تجربه راه ندارن و توجیب علیها به نفی جواب منفی میدن فوراً. الامر الذي يجعلها تتمرد على حدود الفلسفه العلميه، این جواب منفی چیزی است که موجب این میشه که اینا تمرد کنند از حدود فلسفه علمی و کشیده بشن به یک بحث متافیزیکی. لأن النفی فیما یتصل به ماورای عالم طبیعه کل اثبات و کلاهما من الفلسفه متافیزیکیه، نفی و اثبات هر دو بحث فلسفی متافیزیکی است. و بذلك یبدو التناقض بین الحدود التي یجب ان تقف عندها المارکسیه فی بحث الفلسفیه، از اینجا تنافی دیده می شود بین اون حدودی که باید مارکسیز پیش اون حدود، جلوه اون حدود توقف کند در بحث فلسفی خودش به عنوان اینکه صاحب یک فلسفه علمی هست، تنافی دیده می شود بین این حدود و بین انطلاق آف البحث را اوسع من ذلك، و بین این که می بینیم بیش از این حد پیش میره در بحث، انطلاق در بحث یعنی پیش رفتن، از این حدود تجاوز میکنه و وارد بحث هایی میشه که از حدود تجربه خارجه. و بعدن ربطت المارسیت و فلسفت ها بالعلم و آمنت به ضرورت تطور المحصول الفلسفی وفقاً للعلوم الطبیعیه و مشارکت الفلسفه للعلم فی نمو بهی و تکامله. بعد از این که مارسیز فلسفه خودش را با علم ربط داد و وابسته به علم کرد و اعتقاد پیدا کرد به این که محصول فلسفی باید تحول پیدا کنه، چون علوم در حال تحول هستند، محصول فلسفی هم باید تحول پیدا کنه، بنابراین مطالب فلسفی مطالب ثابت و مطلقی نیستن. هر زمانی که علم پیشرفت میکنه مطالب فلسفی هم تابع اینهایی باید پیشرفت کنه و تحولاتی پیدا کنه. وفقاً للعلوم الطبیعیه و آمنت به مشارکت الفلسفه للعلم فی نموه و تکامله. آمنت جلوترش داشت، این عطف بر اون آمنت هم در عرض کرده. و معتقد شدن به این که فلسفه با علم مشارک هست در نمو علم و تکامل علم، به تبع بالا رفتن سطح آگاهی تجربی و تعمق یافتن سطح آگاهی در طول زمان. هر قدر آگاهی انسان سطحش بالا میره، سطح فلسفه هم باید بالا بره. چون که اینجوری مارکسیس این کار را کرده و اینجور اعتقاد پیدا کرده، کانت من الطبیعی لها ان ترفض کل مطلق فلسفی فوق العلم. طبیعی است که بگه ما در فلسفه چیز مطلق نداریم، برای اینکه علوم دائما در حال تحوله، چیز ثابتی در علوم نیست، فلسفه هم که تابع علم است، پس در فلسفه مطلب مطلقی نداریم. یکی از حرفهای مارکسیسم اینه که هیچ قضیه‌ای به طور مطلق صحیح نیست، صحت امری است نسبی. بعد بحثش میاد. خود ایشون مثال میزنن، میگن مثلا در فیزیک جدید اثبات شده که ماده قابل تبدیل به انرژی است و انرژی قابل تبدیل به ماده. این مسئله است که تا به حال در فیزیک اثبات نشده بود. این مسئله که در فیزیک ثابت شد، علم فیزیک این فلسفه میذاره در این مسئله رو میذاره در اختیار فلسفه. فلسفه میاد روی این تأمل میکنه، میگه معلوم میشه که وقتی ماده تبدیل میشه به انرژی، ماده بودن برای ماده ذاتی نبود، اگه ذاتی بود که تغییر نمیافت، انرژی بودن هم برای انرژی ذاتی نیست، برای اینکه انرژی هم قابل تبدیل به ماده است. پس وصف ماده برای ماده ضروری نیست، ماده چیزی است که یمکن ان یسیر مادتن و یمکن ان یسیر انرژی. یا پس برای اینکه ماده شود احتیاج به علت خارجی داره. پس ماورای عالم ماده باید علتی باشد که در ماده تأثیر کنه، که ماده را ماده کنه یا انرژی کنه، چون هیچ کدومی ذاتی نیست. تا این مسئله در فیزیک اثبات نشده بود، فلسفه نمیتونستی همچین نتیجهی بگیری. حالا که این مسئله در علم ثابت شد، فلسفه میاد روی این مسئله علمی تحلیل میکنه و یه نتیجه متافیزیکی میگیری.
آقا، نتیجه
تازه‌تری
ثابت
کردی
که خود ماده
انرژی متکاسب. یعنی انرژی، ماده و انرژی دو شکلی هستند از یه حقیقت،
که باز برگشت ماده به انرژی، نه برگشت انرژی به ماده.
عرض می کنم، یعنی اونی را که در ما در فیزیک بهش میگن ماده، عبارت هست از انرژی متکاسف. و هر وقت از این تکاسف خارج بشه، باز تخلخل پیدا کنه، باز میشه انرژی. و نحن لا نعنی بذلک. انشالله اونو در اسفار بس میکنیم آقا، اینجا بس خودشو بذاری تموم شه. کما ان الفلسفه تنجد الاسلوب التجريبي في العلوم بمبادا و قواعد عقليه. کما اینکه علوم هم گفتیم احتیاج به فلسفه داره، یعنی اون قواعد مطلق و ضروری فلسفه در علوم هم به درد میخوره. فلسفه کمک میکند به اسلوب تجربی در علوم با مبادی و قواعد عقلی که یستخدمها العالم، که دانشمند اون قواعد عقلی را استخدام میکند در راه ارتقای از تجارب به قانون علمی. قبلا گفتیم اگر بخوایم از تجارب جزئی ترقی کنیم و یه قانون علمی پیدا کنیم، احتیاج داریم به اصل علیت، به اصل سنخیات بین علت و معلول، اصل عدم تناقض و اینهایی که قبلا گفتیم. پس فلسفه هم کمک میکنه به علم، رابطه بین اینها محکمه، علاقتو بین الفلسفه و العلم قویه. غیر ان الفلسفه بالرغم من ذلك قد لا تحتاج و فی بعض الاحیان الى تجربه اطلاقا. با این که رابطه بین علم و فلسفه محکمه، ولی معناش این نیست که فلسفه همیشه احتیاج دارد به علم. نه، بسیاری از مسائل هم هست که بدون علم هم قابل حل هست در فلسفه، ولی فلسفه علارغم این رابطه گاهی احتیاج ندارد به تجربه به طور مطلق، هیچ احتیاجی ندارد. بل تستخلص النظریه الفلسفیه من المعارف العقلیه القبلیه، نتایج فلسفی خودش را از همون معارف ضروری میگیرد بدون اینکه کمکی از علم میگیرد. ولی اجل هازا قلنا لیس من الحتم، به خاطر همین بود که ما در عبارات سابقمون گفتیم حتمی نیست که فلسفه باید تغییر کند. لیس من الحتم ان یتغیر المحتوى الفلسفی باستمرار تبعاً للتجربه. اونهای مارکسیسم چون قائل بود به این که محتوای فلسفه غیر از محتوای علم چیزی نیست، مجموعه اونهاست، نتیجه ایست که از اونها گرفته میشه، چون علوم دائما دارن تغییر میکنن، محتوای فلسفی اونها دائما دارن باید تغییر کنن. ولی ما که فلسفه را نمیگیم همیشه نیازمند به علم است، ممکن است از معارف ضروری هم چیزی به دست بیاره، قضایایی را اثبات بکنه، پس لزومی نداره که فلسفه همش تغییر کند. بله، اگر چیزی را از علم گرفت و اون مسئله علمی تغییر یافت، اون نتیجه فلسفی هم که ازش گرفته شده باید تغییر کنه. فلیسه من الحتم ان یتغیر المحتوى الفلسفی به استمرار تبعاً للتجربه، ولا من الضروری ان یواکب الکل الفلسفی قطار العلم فی سیره المتدرج، و لازم نیست که کل فلسفی یعنی مجموعه فلسفه هم کاروان باشد با قطار دانش در سیر تدریجیش.